مانع و پایانه مادیان مالیاتی است که در قانون پیش بینی شده.
اشاره کردیم به جامعه پزشکان. خب ما چندین سال بود که در واقع سازمان مالیاتی مشکل داشت این حوزه، از اون طرف جامعه پزشکان در واقع مقاومت هایی رو انجام میدادن برای حالا نصب در واقع پایانه فروشگاهی یا همون دستگاه پوزی که بیان در واقع کار رو انجام بدم. هنوز هم که هنوزه در واقع رعایت نمیشه توی خیلی از مطب ها. حالا خیلی از عزیزان رعایت میکنن، ممنونیم ازشون، ولی خیلی هم رعایت نمیکنن. این مشکلات رفع میشه توی بله. این سامانه
در قانون جرائم
به چه نحوی رفع بله. در واقع رفع میشه؟ آیا اجباره؟ آیا مسیر دیگری رو ما در پیش رو خواهیم داشت برای اینکه این مشکلات، حالا ما جامعه پزشکان رو اسپردیم، حالا حضرت علی اشاره کردین، طلافروشان و سایر صنف‌هایی که وجود دارن، آیا راه فراری رو باز تو این سامانه میتونن ایجاد بکنن برای خودشون یا اینکه خیر؟
به اون شکلی که قبلا بود نه. ببینید شما موقعی که پزشکان ملزم به نصب صندوق میشن و باید صندوق رو در مطبشون مطابق قانون نصب بکنن، ما در قانون بازرسی‌های پیش بینی شده، جرائم بسیار سنگینی پیش بینی شده. در بعضی جا سازمان امور مالیاتی، حالا انشالله قانون اجرا بشه، دعا میکنه یک پزشک تخلف بکنه واقعا، چون بازرس که موقعی که به صورت نامحسوس در این قانون پیش بینی شده میتونه مراجعه بکنه و این موضوع، این تخلف رو مشاهده بکنه، جرائم بسیار سنگینی پیش بینی شده و مطمئنا جرائم در این قانون انقدر سنگین و بازدارنده هست که مادیان مالیاتی و پزشکان تمایلی به این که بخوان به خاطر یک سود ناچیزی جرائم سنگینی رو احیانا پرداخت کنن راغب نیستن به این موضوع.
بله، پس قابل رفع هست بله. با توجه به اون بحث جرایمی که
پیش بینی شده،
در واقع پیش بینی شده. جناب آقای پرهیزکاری، شما زیرساخت ها رو چگونه میبینید؟ به هر حال چون هم آقای دکتر آقای مهندس محمدی و هم آقای دکتر محمودی به نوعی در طرفی قرار دارن که دارن اجرا رو انجام میدن و اینها و زیرساخت ها رو سعی میکنن فراهم بکنن تا به بهره برداری مطلوب برسه.
البته من نصفایی میکنم ما اجرا نیستیم، ما عضو کارگروه تدوین قوانین هستیم.
نه به هر حال هم کار مشاوره رو شما دارین انجام میدین، همین که جناب آقای مهندس محمدی در واقع بحث سامانه مادیان و اینها رو کامل مدیر کل همون بخش هستن دارن کار انجام میدن.
ما در تدوین این قانون نماینده بخش خصوصی،
من میخوام بگم که بله اون طرف ماجرا هستید و طرف دیگر ماجرا کار کارشناسی که دوستان حالا انجام میدن. دوست داریم نظر این بزرگواران رو بشنویم، این که فکر میکنید زیرساخت ها فراهم هست جناب آقای پرهیزکاری؟ حالا همین سوال رو آقای محمودی گرامی شما هم پاسخ بدید ممنون میشم. بفرمایید.
بخش در مورد فرار مالیاتی، من یه نکته بگم، این که ما توی کشور ما الان حداقلش 100 هزار میلیون تومان فرار مالیاتی داریم و حالا این سامانه مادیان به نظر منم خیلی راحت میتونه با این فرار مالیاتی مبارزه کنه. و حالا یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه، این که ما اقتصاد غیر شفافمون، اقتصاد زیرزمینیمون، توی این سامانه میتونیم بهشون آگاهی پیدا کنیم و راحت‌تر میتونیم از اونا مالیات بگیریم. والا من آمار اقتصاد زیرزمینی رو میخوام بدم که دیگه خیلی وضعمون خرابه. مثلا توی آمریکا کل اقتصاد زیرزمینی 7%، توی ایران حدود 30% صندوق بهمنگی پول گفته که اقتصاد زیرزمینیمون 30% جی دی پی مون تخصص اقتصاد زیرزمینیه. حالا اگه بخوام از بحث زیرساختا به سامانه مادیان نگاه کنیم، من مهمترین نکته‌ای که توی ذهنم میاد اینه که قرار بود که همون ماده 11 قانون سامانه مادیان، همون بحث کارتخانه بانک مرکزی، قرار بود اینا رو اجرا کنه، قرار بود یه سر و سامونی بده به این کارتخانه‌هایی که توی کشور وجود داره. ولی خب حالا با اینکه این همه وقت ازش گذشته، ما می‌بینیم که هنوز نتونسته این کارو انجام بده و یه طرفی از سامانه مادیان قطعاً کارتخانه و درگاه پرداخت، حالا گفته بودن آی پور ابراهیمی گفتن که ما تقریبا 10 میلیون پوز توی کشور داریم و حالا 40% هم پرونده مالیاتی نداره. من میگم تو وقتی که این بینا رسیدگی نشه، ما نه ماده 11 را اجرا نکرده باشیم، پوزهایی که توی کشور وجود داره اصلا صاحب اون پوز مرده، اصلا اینجوری توی کشورمون سامانه، مثلا نمیدونم سایت های قمار اگه شما رفته باشید میبینید که مثلا اینا درگاه پرداخت دارن، وقتی درگاه پرداختمون سامانه پوز نمیدونم اینقدر فشل باشه توی کشور، اجرا کردن سامانه بودن خیلی سخت میشه. این زیرساخته از قبل به نظر من باید اجرا میشد و تلاش بر این بود که اجرا بشه و نشده. بالاخره باید بیان پاسخگو باشن. یکی از سوالایی که از آقای مهندس محمدی داشتن این بود که بانک مرکزی آیا همکاری کرده توی این طرح یا نه، این وضعیت پوزها به کجا رسیده.
آیا مهندس محمدی؟
بله
من اشاره کردم. بله بفرمایید. بله. فکر کنم بله. سوال مشخص بفرمایید.
خیلی مشخص جناب آقای پرستگاری واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردن و اون ماده 11 قانونه، پاشنه آشیل این قانون ماده 11 شه، یعنی اگه اون اجرا بشه قانون به میتونه اجرا بشه. من قبل اینکه بپردازم به ماده 11 قانون و تا الان گزارش بدم خدمت شما و عزیزان شنونده که تا الان چه اتفاق افتاده و چه اقداماتی داره انجام میشه، یک مطلب خدمت. نه این قانون پایان فروشگاهی قرار نیست تخلف را صفر کنه، قرار هزینه تخلف را در کشور آنقدر بالا ببره که متخلف صرفه‌ای براش وجود نداشته باشه که تخلف را انجام بده.
بله.
این هزینه از دو بوده، یک بود مالیشه و دو بود روانیشه. بود مالی یک طرف که اینقدر هزینه بالا میده که تا این تخلف انجام بده نمیصرفه براش، دو بود روانیش که اطمینان و خیال راحت نداشته باشه که من اگه تخلف کردن کسی فردا پیدا نمیکنه. با اجرای این قانون و این نظام حوزه نظارتی حاکمیت، من تاکید میکنم حاکمیت نه سازمانیاتی، چون داده ها رو که جمع میکنیم حاکمیت و هر کس دستگاه نظارتی و اون بخش حاکمیت خودش میتونه این داده ها استفاده کنه، اینقدر حوزه نظارت حاکمیت گسترده و عمیق میشه که اون متقلب صرفی براش نده و آرامش و اون امنیت روانی را نخواهد داشت. امروز میگه اگه امروز پیدا نکرد حداقل فردا پیدا میکنن داخل بعد جریمه شخص غلطه سنگینه. همونطور که دکتر محمودی فرمودن، خب ما کار با حوزه پزشکان شروع کردیم، استقبال خوبی شد. اول یک خود جوابسازی شد، باز این خدمت رو عرض کنم، هستن کسایی که با اجرای این قوانین به این صورت مخالف هستن و میرم پشت عزیزانمون که کار شفاف میکنن قایم میشن و یک جوها و مجسواری خاصی میکنن. استقبال خوبی شد، نظام پزشکی کشور اومد و الان هم واقعا در کار میکنن. حالا هستن توی هر جامعهی که متقلفی و چیز، اونم وظیفه حاکمیته که اثر برای این متقلف ها تنگ کنه که تخلف دیگه نکنن. در خصوص ماده 11 ما سال گذشته شروع کردیم با بانک مرکزی همکاری لازم، بانک مرکزی هم شروع کرد. خب یک آرزوی دیرینه کشور بود که این پایانهای پرداخت ساماندهی بشن از این بحثی که الان هر کسی داره هر جایی هست یا خود خارج بشه نسبت ترکنششون سازمانیتی وزارت اقتصاد بتونه نظارت داشته باشه. خب شروع شد با همکاری خوبی که بانک مرکزی انجام دادن و ما هم باشون در خدمتشون بودیم و عملیات 3.5 میلیون پایانه به قول خود دوستان پایانه پرداخت قطع شد. ما یک وب سرویس و بسترهای نرم افزاری ایجاد کردیم، سعی کردیم از کارهای دستی خارج بشیم، وب سرویس های لازم دادیم به بانک مرکزی. از دیماه سال گذشته هیچ پایانه ای تخصیص داده نشد مگر اینکه بیاد تو به پرونده مالیاتیش متصل بشه، حساباشون به حساب تجاری تبدیل شدن و عجب یک تعدادی موندن که پایانه پرداختی وجود داره که پرونده مالیاتی نداره. حالا این دو دسته هستن، آنهایی که مثلا کار تجاری نمی کنن، قضا هستن، خانوادگی هستن، حیات منتظر یک ساختمان هستن، مسجد هستن، خیلی ها لازم هستن که ما بسته رو آماده کردیم براشون که اونا پرونده غیر تجاری داشته باشن. ولی ما بقیه را با همکاری که بانک مرکزی و تمهیداتی دیده پیامک هایی رفته برای اون صاحبان کارتخان ها، کارتخان ها و دستگاه پایانه پرداخت. اگه تمکین کنم بله این کارتخان مال منه، میاد پرونده بلا فاصله توی با وب سرویس ها و بسار های نمازهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارن، پرونده مالیاتی یک پرونده مقوله پیش فرد براش ایجاد میشه. ما پیامک میکنیم به اون معدی، اون فرد بیاد اطلاعاتش رو تکمیل کنه، اگر نه اعلام میکنه بانک مرکزی که پایانه مربوطه قطع بشه و فعالیتش جلوگیری میشه. نه تنها ما غیر از این،
این تو چه مرحله هستیم الان برای همه ارسال شده این پیامک؟
نه مرحله به مرحله بانک مرکزی در اجرا میکنه، از طرف اون پایانهی که تراکنش بالا دارن شروع کرده و داره به پایین تر میاد تا اینجا حدود 800-900 تا پایانه پرداخت تشکیل پرونده تشکیل شده برشون
برای سالهای مختلف آقای
بله کار ندارم چه
چون برخی میگفتن برای سالهای 92 و 94 تازه
نه نه اون تراکنش های رسیدگی به تراکنش های پرداخت اون ربطی به این موضوع
بله
نداره. اینایی که پایانهای پرداختی که وقتی مرتب سازی بشه به تعداد پرداخت چی پردازش ها و تراکنش که باشه انجام شده از بالا شروع کرده بانک مرکزی انجام بده این کارا. خدمت رو عرض کنم این نیست که کسی امروز پایانه پرداختش قطع بشه خیال. ما تمام اطلاعات پایانه پرداخت از بانک مرکزی میگیریم. کسایی که تا امروز فعالیت داشتن الان دیدم که به قوله زیرزمینی بود اقتصاد زیرزمینی به قوله شما بودن و تخلف میکردن ما میریم سراغشون و اگر دیدیم رسیدگی میکنیم اگر به مالیات منجر بشه مالیات شرزشون میگیریم نه اینکه امروز قطع بشه دیگه کاری باشون نداشته باشه.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمودی. این سامانه مؤدیان آیا زیرساخت مناسبی برای سایر پایه‌های مالیاتی هم هست؟ یعنی ما بحث پایه‌های مالیاتی دیگر رو هم قراره پیاده سازی بکنیم به صورت خیلی جدی، بحث خانه‌های خالی، آیدی سرمایه و مواردی از این دست. آیا این زیرساخت مناسبی هست؟ توی این سامانه تا کجا پیش رفتیم توی این حوزه؟
ببینید اطلاعات کلیه کسانی که در این کشور دارن زندگی میکنن به طرق مختلف در این سامانه و جمع‌آوری میشه به گونه ای که شما در خصوص خانه‌های خالی به دلیل اینکه این پلتفرم به گونه ای است که کلیه اطلاعات اشخاص در داخل اون تجمیع میشه. شما بحث پایه‌های مالیاتی جدید رو بحث مالیات بر عایدی رو داریم، هرچند من به جهت شرایط اقتصادی کشور و تورم‌هایی که داریم من به شدت با این قانون مخالف هستم. بله ما از بابت اطلاعاتی که در این سامانه ها تجمیع میشه و سامانه هایی هست که من به این شکل خدمتتون عرض کنم دستگاه های دیگر مثل وزارت سمت میتونه در مدیریت توزیع کالا در سطح کشور میتونه از این سامانه ها استفاده بکنه. بسیاری از دستگاه های دولتی میتونه از این سامانه ها. شما فقط به عنوان مالیات به این سامانه نگاه نکنید. ما میزان توزیع مایحتاج اولیه خانوارها رو میتونیم از طریق این سامانه مدیریت بکنیم. ما میتونیم بگیم که در کدام کشور از کدام قسمت از کشور بیشترین آرد و گندم رو داریم مصرف میکنیم، در کدام قسمت روغن کم داریم، در کدام قسمت توزیع. بسیار سامانه جامعی هست و امیدوار هستم که بسیاری از مشکلات دیگر کشور که دستگاه ها و وزارتخونه های دیگر بایش دست و پنجه نرم میکنن از طریق این سامانه حل و فصل بشه. ببینیم هر چی ما راجع به سامانه بگیم کم گفتیم واقعا. به همین خاطره که من همیشه از مسئولین خواستم
حالا تو بحث پایه‌های مالیاتی چطور؟
بله رو بحث پایه‌های ببینید شما بحث تجمیع درآمد رو داریم. ما چند تا الان بحث مالیاتی در کشور مطرح است. یکی بحث تجمیع درآمد هست که بحث خانوارها رو مطرح میکنه، تعداد اعضای خانواده رو مطرح میکنه، هزینه‌های خانواده رو مطرح میکنه. به همین خاطر است که خدمتتون عرض کردم موقعی که یه خانواده ببینه موقعی که پزشک میره و از طریق پوز این پرداخت رو انجام بده و اون صورتحساب باعث میشه که در از تجمیع درآمدش کم بشه این هزینه، قطعا کسی راغب نیست که به صورت زیرمیزی یا به صورت نقد این وجوه رو پرداخت بکنه به دلیل اینکه از اون طرف منافع عایدش نمیشه. یا بحث مالیات بر عایدی، شما تفاوت بین خرید و فروش و اون زیرساختایی که و پیشبینیایی که در حال پیشنویس لایحه دولت و طرح مجلس پیش بینی شده، اینا به گونه ای دیده شده که تفاوت بین خرید و فروشی که از بابت اون چهار گروه زمین و مسکن، طلا، دلار و طلا ارز و ارزم به حضور شما که خودرو، اینها پیش بینی شده. تمام اینا به دلیل اینکه خرید و فروش در داخل این سامانه ها داره مدیریت میشه و رصد میشه، قطعا محلی هست که علاوه بر اینکه این دغدغه‌های ذهنی شما رو برطرف میکنه، عرض کردم خدمتتون مشکل بسیاری از مدیریت‌های کشور رو برطرف میکنه اگر مدیران کشور در مسیر اجرای این قانون احساس خطر نکنن، از باب‌های مختلف و جلوی این قانون رو کنتر نکنن و جلوشو نگیرن.
در واقع اطلاعات جامعی رو میشه از این سامانه به دست آورد که حالا بهره برداری های دیگری هم
بسیار
در واقع از اون داشتش. جناب آقای پریزکاری، نمونه هایی رو هم در خارج از کشور داریم در این حوزه، حالا بحث کره جنوبی، روسیه، اونجا چه تأثیری داشت پیاده سازی و بهره برداری از سامانه مؤدیان؟ بفهم.
ببینید کلن اجرای سامانه مؤدیان که خیلی مزیت‌های متعددی همونجوری که آقای دکتر محمودی گفتن میتونه برای کشور داشته باشه، اینکه داخلش هیچ شکی نیست، حالا از جنبه عدالتی گرفته، عدالت مالیاتی، هم از جنبه فرار مالیاتی، چون که این سامانه هم رصد کالا داخلش اتفاق میفته، هم رصد پول. از این طریق ما یه اطلاعات جامعه توی کشور داریم که میتونیم از این استفاده کنیم، حالا برای بقیه برنامه‌ای توی کشور میخوام اجرا کنیم. یکی از حالا مزیت‌هایی که این اجرای این قانون داره چیه؟ اینی که باعث میشه که فرار مالیاتی ها کمتر بشه. ببینید حالا یکی از کشورهایی که توی اجرای این قانون خیلی موفق بوده کره جنوبی بوده، که حالا بقیه کشورها معمولا اومدن از الگوی اون کشور استفاده کردن. مثلا روسیه اومده از الگوی کشور کره جنوبی استفاده کرده و حالا همین سامانه رو به صورت آنلاین اومده اجرا کرده. میبینید که حالا اتفاقی افتاده، از بین سال 2016 تا سال 2018 که این قانون اجرا شده، تقریبا حدود 40% درآمدهای مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده و این یکی از مزیت‌های کوچیک این سامانه است. در کنار اجرای این سامانه ما خیلی مزیت‌های دیگه میتونیم داشته باشیم. ببینید حالا خب بحث بودجه هم این روزا داغ میشه دیگه. یکی از چیزایی که قرار اتفاق بیفته چی بود؟ قرار بود که ما توی کشورمون بودجمون از نفت جدا بشه. بالاخره بعد این اصلاحات نظام مالیاتی یه روزی اتفاق بیفته. ما مثلا از سالهای قبل میومدیم دنبال این بودیم که حالا بالاخره می‌خوایم بودجمون رو جبران کنیم، چیکار کنیم؟ یه سال اومدیم قیمت بنزین افزایش دادیم، نمیدونم الان این سال یارانه‌های پنهان انرژی، هر سال یه بحثی گفته میشه. ولی خب اگه از همون سالهای قبل ما قشنگ میومدیم این سامانه مؤدیان رو اجرا میکردیم، در کنار حالا اینکه ما میتونستیم عدالت مالیاتی اجرا کنیم، خیلی راحت درآمدهای مالیاتی اونم بالا میرفت و این بحثایی که امروز داریم که قراره بودجمون رو چجوری تأمین کنیم دیگه به وجود نمی اومد. الان مثلا بقیه کشورها که آمارش نگاه میکنیم میبینی که حدود 70-80% از بودجهشون از مالیات تأمین میشه، ولی تو ایران در خوشبینانه‌ترین حالتش مثلا میشه 38-40%. ما این گپ های میتونستیم همون با سامانه مؤدیان گپ از بین ببریم، گپ مالیاتی رو راحت دیگه اصلا نیاز به این چیزا هم نبود.
البته من اینجا یک موضوعی رو تکمیلی عرض کنم خدمت جناب آقای پریزکاری و شنوندگان عزیز. ما موقعی که صحبت از آلمان میکنیم میبینیم که 80% 100% مازاد بر درآمد داره، ما داریم میگیم آلمان. آلمان کشوریه که کمترین حاکمیت رو در مدیریت اقتصاد کشور و اداره کشور بر عهده داره. وقتی که ما میبینیم دولت روز به روز، شما موقعی که ردیف‌های بودجه دولت رو نگاه میکنید ببینید، بعضی موقع باید از قدیم گفتن یک سوزن اگه به خودتون میزنین یه بس سوزن و جوالدوزه. ببینین ما در ردیف بودجه های دولت رو که داریم نگاه میکنیم، اگر مراجعه بکنید میبینین که بسیاری از ردیف‌های بودجه بیخود هست. شما هزینه‌های حقوق دولت رو ببینید، شما می‌دونید ما چه هزینه‌ای بابت طرح‌ها و پروژه‌های دولت که هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده سالیانه پرداخت می‌کنیم. شما می‌دونید ما سالیانه چقدر از بودجه عمومی کشور رو بابت شرکت‌های زیانده دولت پرداخت می‌کنیم. هیچ منافع عمومی هم نداره. ببینین دولت هم باید بالاخره یه حرکتی از اون طرف بکنه. قرار نیست که دولت هرچی از اینه ایجاد میکنه بودجهش از طریق مردم، از طریق مالیات تامین کنیم. بالاخره این دولت همین جور که در اصل 44 هم پیش بینی شده، دولت باید کوچک سازی بشه، مقاومت ها کم بشه. آقای طیب نیا زمانی که وزارت بودن روزهای آخر اومد گفت که بسیار از مسئولین نمیخوان دولت کوچک بشه. چرا؟ چون که درآمدهاشون در قالب دولت بزرگ هست. امیدواریم که دولت هم از اون طرف همتی داشته باشه تا کمی کوچکتر کنه خودشو، تا باری که از بر دوش مردم و بر دوش کشور از بابت تأمین هزینه‌هاش داره میذاره کمتر بشه.
بله ممنونیم از شما. حالا راجع به این بیشتر گفتگو میکنیم جناب آقای مهندس محمدی گرامی. توی این مسیر چه چالش هایی پیش روی در واقع اجرای بهتر و بلوغ سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی شما میبینید؟
واقعیت شالشی که من میبینم اینه که همه در این کار فقط وظیفه سازمان مالیاتی نیست.
بله.
یه طرح ملیه و وظیفه همه نهادها، ارگانها و دستگاه هست که بیان کمک سازمان مالیاتی. و طرح ملیه که واقعا تأثیر گذاره تو دنیا، به این طرح میگن اکسیر اقتصادی، یعنی تمام اون دردها را تا اونجا که میتونه رفع میکنه، دردهای اقتصادی و نیاز به جراحی های خاص نداره که ما هر حیط که اقتصاد خواهیم جراحی کنه، نه یک اکسیر میاد و انجام. همه بیان کمک دست به دست هم بدن، کمک بدن به سازمان مالیاتی در اجرای این قانون. و این هم خدمتون هست که عجله کردن و تعجیل های بیمورد در اجرای این نوع قانون ها باعث میشه این اجرا و اون مسیر اصلیش رو دست بده و بقوله بایپس بشه و برگرده به سمت اینکه اجرا نشه یا ناقص اجرا بشه. ما میخواییم به مرور زمان، در زمان ممکن، نمیخواییم. ما باز تاکید میکنم دائم عرض من این نیست که قانون اجرا نکنیم، حتما بر اجرا بشه طی زمانبندی قابل اجرا و کوتاه مدت، کوتاه مدت مثلا یک ساله یا 8 ماه بعد از این که بشه. و اینکه همه بیان کمک، ما واقعیت هم الان اوتو
همراهی همه سازمان ها و نهادها رو میخواییم برای این که بشه بهره برداری بهتری رو از اینجا دید. یه بحثی هم اشاره کردید اون ابتدا، بحث آموزش و تمام منسازی و بهره برداری. ما توی حوزه آموزش چقدر جلو رفتیم؟
خب آموزش، چون ما آموزش ها مویرگی خواهیم بریم، نه اینکه ما فقط اتفاق کنیم به،
چون بخش حساسی هم هست جناب آقای مهندس محمدی.
بله، قبلا نگاه تو دولت و بخش های مختلف آموزش یه چیز، من یه دوره بزن افراد بیان توش شرکت کنم، من کار ندارم یاد گرفتم. به همه کلمه آموزش و توانمندسازی اومده، یعنی آموزش داده بشه تا ایشون توانمند بشه، یعنی به اون نقطه توانمندی برسیده بشه. نگاه های ما تو این تر اینه که آنقدر آموزش داده بشه، مویرگی آموزش داده بشه تا مهدی ها و فعالین کسب و کار نسبت به تکالیفشون در تمام قوانین مالیاتی، اما قانون مالیات مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و به اضافه قانون پایان فروشگاهی توانمند بشن. الان با اتاق اصناف، اتاقهای مختلف، با متولیان هم در کشور هماهنگ شدیم، برنامه آموزشی متنوع ایجاد کردیم. شرکت های معتمد در آینده تشکیل الان اومدن، درخواست دادن، موافقه اصولی برشون صادر شده. ما تو شرکت معتمد برای اینکه خیلی بر ما آموزش بوده، مجوز نوع دوم فقط برای آموزش دیدیم. این شرکت ها وظیفشون آموزش دادن به مادیانه و توانمندسازیشونه که الان اومدن انشالله در آینده نزدیک ما موافقه اصولی گرفتن، مجوز فعالیتشون تو این چند روز آینده صادر میشه و آموزش منسجم‌تر و بهتر انجام میشه. و اینم ما خدمت رو کنم
بفهم
جج تشکر داره تمام عزیزان این از اتاقهای مختلف، بخصوص اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و متولیان هم که ما در کمک میمونن تو ارائه آموزش به ما.
آقای مهندس محمدی، یه بحثی هم که مطرح هست، به هر حال تو سازمان امور مالیاتی هم قطعا خیلی راجبش صحبت شده، اینه که ما باید به یک تناسبی بین تولید ناخالص داخلیمون و مالیات ها برسیم. بله. که این تناسب در کشور ما به شدت پایینه، اگر اشتباه نکنم چیزی بین بالو حدوداً 7% عنوان شده، 7-7.5% عنوان شده، در حالی که در کشورهای دیگه شاید بالا پایین‌ترینش نزدیک به 20 باشه. این سامانه مادیان میتونه کمک بکنه ما به اونجا برسیم؟ این سوال اول. و سوال دوم این که، یعنی پیشبینی کردید تو این زمینه توی بحث سامانه مادیان و پایان‌های فروشگاهی؟ و سوال دوم این که ما میگیم که به هر حال تولید ناخالص داخلی ما حجم گستردش توسط در اختیار دولت هست و به هر حال اقتصاد ما اقتصاد معتدلی هست دیگه، حالا بگیم دولت وزن بیشتری رو در اون داره، این میتونه تأثیر بگذاره یا این که نه؟
بله بله، خدمت رو عرض کنم همونطور که فهمیدیم، بله ما پلنمون برای یک اهدافی که داریم عدالت مالیاتی. وقتی عدالت مالیاتی اجرا میشه در چیز رونق اقتصادی ایجاد میشه، رونق اقتصادی در کسب و کارها باعث افزایش درآمدهای مالیاتی. هدف اصلی و روح این قانون افزایش درآمد مالیاتی نیست. هدف شفاف سازیه. وقتی شفاف سازی انجام میشه، خود به خود اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی و قاچاق به کم رنگ میشه، خیلی کم رنگ میشه. وقتی اتفاق بیفته، خب رونق اقتصادی در تولید ایجاد میشه، جهش تولید پیدا میکنیم، قاچاق یکی از معضلات تولید، وقتی اون کم رنگ بشه خب کیف دیگه، تولید پر رنگ میشه. وقتی تولید پر رنگ بشه خب درآمدهای مالیاتی هم و عدالت مالیاتی ایجاد بشه، ما میتوانیم رضایت مردم رو داشته باشیم و این باعث میشه که ما اون تیب جی دی پی اون افزایش پیدا کنه. ولی خدمت عرض کنم تو دنیا وقتی 20% میگن، درآمدهای دیگه هم حساب میکنن، درآمدهای تامین اجتماعی هم رو چیز هست، اونا حساب میکنن، بعد به مالیات میوصلش کنن. پس ما سعی دکتر خاندوزی وزیر محترم هدفشون اینه که حداقل این دوره چند تصدیشون تو 4 سال آینده اینه به حدود چند بقوله 3% تا 4% افزایش بدن. طبق حالا تا اونجایی که من اگه اشتباه نکنم افزایش بدن، خب درآمد واقعا یه تحول عظیمیه در کشور اگه این اتفاق بیفته.
ممنونیم از شما جناب آقای مهندس کوروش محمدی، مدیر کل سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی. اگر کلام پایانی دارید شنویدیم.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر محمودی، جناب دکتر پرستکاری و همه عزیزانی که دستندر کار برنامه. من فقط خواهش دارم تمام فعالین کسب و کار که چون این قانون قانون شفاف سازیه، قانونی با انگیزه، همش انگیزشیه، یعنی بیشتر امتیازات داده میشه و اون دغدغه هاشون رفع میکنه، همکاری لازم رو داشته باشن. از تمام مسئولین دستگاه خواهش دارم و بقول ملتمسانه ازشون درخواست میکنم که به ما کمک بدن در اجرای طرح ملی. و از صدا و سیما هم واقعا رسانه ملی هم تشکر میکنن که بیشتر برنامه‌هاشو در این دوران به پایان فروشگاهی تخصیص دادن و ممنونم.
ممنونم از شما، روز بر شما خوش و خدا نگهدارت.
خداحافظ شما.
جناب دکتر محمودی، اشاره کردم به چالش اصلی که وجود داره، اون بحث همراهی و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مختلف هست که کمک بکنن در واقع برای بهره برداری بهتر از سامانه مودیان و بحث پایانهای فروشگاهی. شما دیگه چالش های دیگری رو هم میبینید؟
ببینید این دستگاه ها بالاخره وصل میشن، حالا 1 ماه 2 ماه 5 ماه 6 ماه دیر و زود وصل میشن. من میخوام یه مثالی بزنم که اهمیت موضوع این سامانه و پایانه ها رو خدمت رو هست. ما الان در کشور نزدیک به 10,000 میلیارد تومان قاچاق فقط سیگار رو داریم در کشور. رقم بسیار سنگین است و از بابت این هیچ گونه مالیاتی هم پرداخت نمیشه. از همه مهمتر این که و جای تأسف داره که شما میبینید از در داخل هر مغازه سوپرمارکتی، سر هر خیابونی، هر روستایی بخش مراجعه میکنید میبینید سیگارهای قاچاق هست و دستگاه نظارتی به هیچ عنوان ورود نمیکنن برای مبارزه با این. شما ماست رو میبینید 10 تومن 200 تومن گرون میشه، تعزیرات میاد، همه دستگاه ها میان، ولی هیچ کس وارد این مغازه نمیشه. موقعی که سامانه و پایانه فروشگاهی راه اندازی بشه، باید وجه این پول در داخل اون پایانه‌ای که قرار مستقر بشه در داخل این فروشگاه ها، در داخل این اسناد بالاخره باید پرداخت بشه. پرداخت این نمیتواند در قبال کسر نشدن یک کالا از یک انبار صورت بگیرد. ببینید بالاخره این وجه که کشیده میشه باید کالایی از داخل مجموعه کسر بشه در داخل سامانه، اینا پیش بینی شده. اگر این کالای قاچاق در داخل مجموعه فروش برود ولی از انبار کسر نشود، ولی وجهی به حساب اون فروشنده اضافه بشه، این به عنوان 100% سود اون فعال اقتصادی تلقی میشه و انقدر جرائم و مالیات ها در قبال کالای قاچاق گسترده خواهد شد و مطالبات سازمان امور مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد که کسی راقب نخواهد بود که کالای قاچاقی رو بخواد در مجموعهش به فروش برسونه. ببینین من واقعا حالا بحث دستگاه‌ها و ادارات رو که جناب مهندس محمدی فرمودن اون یک بحث قضیه است، بحث ادامه مسیر و حمایت ها هست. مدیرانی که الان در مسند اداره این سیستم هستن و دارن این سامانه ها رو طراحی کردن و دارن پیاده سازی کردن، امیدوار هستم که مدیران و رؤسای جدید سازمان امور مالیاتی که اومدن حمایت بکنن از مسیر، سعی نکنن مسیر رو به گونه دیگر جلو ببرن یا با تغییر و تحول در مدیران ارشد مجموعه مسیر رو